Radio France Internationale.
زبانها فرنگیس حبیبی.
اظهارات ضد اسرائیلی تازه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته پیش در محافل مطبوعاتی و سیاسی، البته بیشتر در خارج از ایران، موجی از تفسیر و تقبیح ایجاد کرد. بسیاری از مقامات و نهادهای رسمی جهان این گفته رو که کشتار یهودیان در طول جنگ جهانی دوم یک افسانه است محکوم کردند و پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رو مبنی بر انتقال یهودیان اسرائیل به اتریش، کانادا یا آلاسکا رو تحقیر آشکار انسانها نامیدند. و هیچ مقام رسمی در جهان، حتی در دنیای عرب، به حمایت از محمود احمدی نژاد بر نخواست، هرچند که برخی گروه ها و سازمان ها و بخشی از افکار عمومی جهان عرب این شعار رو ستودند. در زمینه ها و زمانه های امشب در حضور آقایان دکتر پرویز برجاوند، دکتر صادق زیبا کلام در تهران و آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی در آمریکا، می‌خواهیم بدانیم که این سخنان محمود احمدی نژاد که به علت تکرار نمیتوان اونها رو ناشی از لغزش کلام دونست، با چه انگیزه هایی در داخل و در خارج از ایران بیان میشن و در جامعه و زندگی مردم ایران چه پیامدهای کوتاه یا بلند مدتی خواهند داشت، و همچنین در مناسبات خارجی ایران با جهان، مناسباتی که البته در 27 سال گذشته همواره با تنش و تشنج روبرو بوده و در این حال هیچگاه با چنین گستره و شدتی ایران رو در معرض انزوا و یا خطر حمله قرار نداده. آقای دکتر پرویز ورجوند، آیا به نظر شما رئیس جمهوری اسلامی ایران با پافشاری آشکار در حمله کلامی به اسرائیل از اصل حمله بهترین دفاع هست پیروی میکنه، و اگر آری، نوک پیکان این حمله آیا تنها به سوی خارج هست و یا در داخل هم کسانی رو نشانه گرفته؟
تصور بر این است که واقعا جماعتی که از آقای احمدی نژاد حمایت می کنند و به عنوان مشاورین در کنار ایشون قرار دارند، همچنان اون ذهنیت گذشته رو دنبال می کنند، دایر بر ایجاد یک فضای به شدت بحرانی در فراسوی مردها، برای این که بتوانند ناتوانی هایی رو که کل ساختار در پاسخگویی به مسائل بنیادین جامعه ایران دارد رو برش پوشش بذارند و جو پرفشارتر و بسته‌تری رو بر درون ایران حاکم بکنند. سخنان ایشون سخنانی است که خیلی های دیگر ممکن است در گذشته، حتی تا هفته قبل یک نماینده فرانسوی هم بیان کرده، ایشون هم میتوانند در چارچوب یه آدم آزاد بروند و فراوان در این زمینه سخن بگویند، تجاوزهای اسرائیل رو برشمارند، محرومیت‌ها و رنج‌های مردم فلسطین رو برشمارند. این یک بحث جداگانه است، ولی ایشون به عنوان رئیس جمهور در سمتی که قرار دارند حق ندارند منافع ملت ایران رو در موضع گیری‌هاشون دچار خطر بکنند. یک رئیس جمهور موظف است در چارچوب یک استراتژی، فقط و فقط و فقط در چارچوب حفظ منافع ملی گام برداره و از هر سخن و رفتار و کرداری که بتواند منافع ملی کلان یک جامعه رو به خطر بیندازد و یک کشوری رو در معرض تهاجم گسترده جهانی قرار بده، باید خودش رو دور بداره.
آقای صادق زیبا کلام، به نظر شما آیا شعار محو دولت اسرائیل در حاکمیت ایران و در میان مردم ایران شعاری هست که مایه وحدت باشه، و یا اگر طور دیگری سوال رو بیان بکنیم، آیا از آنچنان قوه ارعابی برخوردار هست که رقبا و مردم رو به سکوت واداره؟
من میخوام یک گریزی به مطالب جناب ورجاوند داشته باشم. ببینید، استدلال جناب ورجاوند این هستش که اصولگرایان و آقای دکتر احمدی نژاد برای اینکه فرافکنی بکنند و بحرانی رو که در داخل و در عرصه بین‌المللی باهاش روبرو هستند رو به یک شکلی تحت تاثیر یک جریان دیگری قرار بدن، اومدن دارن این مطالب رو مطرح میکنن. من میخوام بگم که ممکنه که آقای دکتر برجاوند فکر کنن که ما دچار بحران هستیم، ولی اصولگرایان و آقای احمدی نژاد قطعا چنین تصوری ندارن. در این حال فکر نمی کنم که انگیزه آقای احمدی نژاد در طرح این مسائل این باشه که بخواد جو ارعاب به وجود بیاره و دیگران رو ساکت بکنه. آقای احمدی نژاد اون چیزی رو داره میگه که غالبا بهش اعتقاد داره و خیلی کسای دیگر هم هستن در ایران این اعتقاد رو دارن، خیلی کسان دیگر هم هستن در دنیا این اعتقاد رو دارن. منتها بحث اساسی این هستش که آقای احمدی نژاد نباید فراموش بکنن که ایشون شخص دوم یک کشور 70 میلیونی هستن و باور بکنن که رئیس جمهور ایران هستن و بدانن که ایشون دیگه استاد دانشگاه علم و سند یا شهردار تهران یا جزو یک جریان فکری اصولگرا دیگه نیستن. بنابراین هرچه که ایشون بگن ولو در یک جمع خصوصی به سرعت بازتاب جهانی و بین‌المللی پیدا میکنه، همچنان که این بار خیلی جدی سخنان ایشون در مورد اسرائیل بازتاب بین‌المللی پیدا کرده. به علاوه آقای احمدی نژاد باید بدونن از جمله خیلی کسای دیگه در ایران که تاریخ خاورمیانه اینجوری نیستش که ما در ایران تصور میکنیم. متاسفانه یکی از بلایای این مملکت فقر تاریخی هستش، فقر علمی هستش و آگاهی کمی هستش که بسیاری در ایران نسبت به تحولات خاورمیانه و تاریخ قوم یهود و تاریخ خاورمیانه به طور کلی دارن.
ولی آقای زیبا کلام، شما توضیح ندادید که صرف نظر از اون چه که به نظر شما آقای احمدی نژاد باید بگویند یا بکنند، انگیزش اون از پافشاری در این موضع چی هست؟
ولی من فکر کنم که آقای احمدی نژاد لذت میبرن از اینکه اینجوری خبرساز بشن، اینجوری مطرح بشن، اینجوری در داخل ایران جریانات تندرو و اصولگرا و رادیکال ازشون اینجوری پشتیبانی بکنه، احیانا فلسطینیای تندرو و رادیکال ازشون پشتیبانی بکنن، احیانا یه سری مسلمانای پاکستان و اینجا و اونجا ازشون حمایت بکنن. ما نباید فراموش کنیم که آقای احمدی نژاد در داخل کشور در میون تحصیل کرده ها، در میون روشنفکران، در میون دانشجویان، در میون نویسندگان، در میون دانشگاهیان متاسفانه حمایت چندانی ازشون نمیشه و محبوبیت چندانی نداشتن. بنابراین شاید یکی از دلایل این هستش که اون محبوبیت رو ایشون به یک شکل دیگری داره برای خودش و از مسیر دیگری داره برای خودش دست و پا میکنه. فی الواقع
آقای امیر احمدی، برخی تحلیلگران معتقدند که آقای محمود احمدی نژاد با حمله به اسرائیل زمینه و موضوع منازعه رو جابجا کردند و اون رو از برنامه اتمی ایران به جهت دیگری متوجه کردند، یعنی به جهت ضدیت دینی. شما با این تحلیل موافقید و آیا جهان غرب چنین جابجایی رو هضم میکنه؟
جواب کوتاهتون اینه که نه، ولی اجازه بدید من روی همون سوال ذره حرف بزنم. من فکر کنم که حرفای آقای دکتر برجاوند زد و آقای دکتر زیبا کلام زد هر دوشون به شکلی مکمل هم دیگن. واقعیت اینه که آقای احمدی نژاد یک شخصیت نظامی امنیتی بوده و ایشون صادقانه ضد اسرائیل هست، آدمیه که دوست داره رهبر باشه. ایشون محصول یک سیستمیه که 26 سال اینجوری فکر کرده. به نظر من ایشون میخواد تعریف جداگونه ای از این حکومت بده سوای آقای خاتمی و آقای رفسنجانی و دیگران. آقای خاتمی از دیالوگ، از گفتگو بین تمدنا حرف زد، ایشون داره عملا از جنگ بین تمدنا صحبت میکنه. آقای رفسنجانی خب رقیبش بود و یک نوع تفکری که ایشون مطرح کرده بود با اون چیزی که ایشون داره میگه متفاوته. انگیزه خارجی به نظر من خیلی مهمه در این 2 سال گذشته و مخصوصا در این 2 ماه گذشته که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده، فشار زیادی روی ایران بوده. واقعیت اینه که اسرائیلیا در این 2 ماه گذشته مرتب صحبت از بمباران کردن امکانات هسته‌ای ایران رو کردن. این فشار به نظر من روی ایران هست. آقای احمد نژاد به یک شکلی داره به اون جواب میده. ببینید الان ایران مگر اینکه یک معجزه اتفاق بیفته تا ماه مارچ به سازمان ملل میره و بعد از اونم تحریم میشه و بعد از اونم اعتقاد دارم بهش جنگ تحمیل میشه. به نظر من نیروهایی که پشت سر آقای احمدی نژاد هستن اینو میبینن. به اعتقاد دارم که احتمالاً اینا فکر میکنن که خب اگر قراره فرض کنیم یک سال دیگه ایران وارد همچی جریان بزرگی بشه، چرا که امروز نشه؟ و متاسفانه به جای اینکه به این جریان رو برگردونن به جای صلح‌آمیزتری، دارن هرچی بیشتر به سوی کشیدن این وضعیت به جنگ میبرن. من اعتقاد دارم اگر امریکا و اسرائیل به احتمالش که ایران رو اندر نظامی بهش حمله بکنن مثلا 10% بود دو ماه پیش، الان 50%. و در این چارچوبه که صحبت آقای احمدی نژاد به نظر من حساب شده است، تصادفی نیست، برنامه ریزی شده است و هدفش هم ایجاد درگیری با اسرائیل هرچی زودتره، ایجاد درگیری با امریکا هرچی زودتره. هرچی این درگیری به نظر این آقایون زودتر انجام بشه همونقدر به نفع ایرانه، برای اینکه خدا میدونه یک سال دیگه ایران در چه وضعیتیه. الان در این وضعیتی که داریم صحبت میکنیم حداقل میدونیم که روسیه طرف امریکا نیست، میدونیم چین طرف امریکا نیست و از این حرفا، ولی یک سال دیگه امروز من بهتون قول میدم نه روسیه طرف ایرانه، نه چین طرف ایرانه، نه هند طرف ایرانه، هیچ کس طرف ایران نخواهد بود و ایران تنهای تنها خواهد بود.
آقای پرویز برجاوند، شما از حفظ منافع ملی سخن گفتید، لطفاً بفرمایید که در صورت تشدید بحران و تشدید انزوای ایران توسط غرب به طور ملموس منافع ملی ایران چه زیانی خواهد دید؟
با تمام تأسف در طول سالیان دراز بعد از دوران انقلاب در موارد متعدد به دلایل مختلف، یعنی نداشتن تعریف روشن از حفظ منافع ملی، نداشتن یک استراتژی مشخص برای حفظ اون منافع ملی، ما در تمامی طول این دوران فرصت‌های بسیار بسیار طلایی که در منطقه ما به وجود آمده است رو از دست دادیم. شما تصور بکنید یه شیخ نشینی که تا 70 سال پیش بر روی نقشه‌های جغرافیایی این سرزمین به عنوان سرزمین دزدان دریایی بوده، امروز طلب 3 جزیره ایرانی رو می‌کنه. یک جمهوری کوچکی که در طول هزاره ها تا 100 و خورده سال پیش جزء لاینفک این سرزمین بوده، امروز نسبت به بخش عمده ای از شمال و غرب ایران ادعا میکنه. و در مقابل این شما ملاحظه کنید که با موقعیت بسیار حساس استراتژیکی که ایران داره، الان اون خصومتی رو که به وجود آمده با آمریکا، آمریکا با تمام قوا میاد برای اینکه خط لوله دریای مازندران رو با 700 تا 800 میلیون دلار تمام بشه، 4 میلیارد و 600 میلیون دلار خرجش میکنه تا لوله باکو جیهان رو به وجود بیاره. الان در صدد این است که لوله انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان رو جایگزین ایران بکنه. الان میاد در 4 ماه گذشته حول و حوش 30 میلیارد دلار در منابع قطر که با ایران مشترکه سرمایه گذاری میکنه، که اونا با لودر دارن بهره برداری میکنن، ما با قاشق چای خوری. شما ملاحظه کنید جان مردم ایران هم در قبال این تحریم های نصف نیمه که تا حالا بوده در خطره. و ما در طول چند سال گذشته فاجعه های عظیم هوایی رو داشتیم به دلیل نداشتن تجهیزات مربوط به هواپیمایی. بنابراین ما در ابعاد مختلف زیر فشار بودیم، هستیم، و ایرانی که با موقعیت استراتژیکش میتواند به عنوان محور یک قدرت بزرگ منطقه‌ای در تعامل با جهان و دست کم با تعامل با قدرتی مثل آمریکا که چه بخواهیم چه نخواهیم چه فریاد بخواهیم بکشیم، امروز به عنوان یک قدرت به صورت بولدوزر در منطقه حضور داره. ما اگر نتوانیم به تعامل منطقی دست بیابیم در چارچوب این که منافعمون رو حفظ کنیم، بیش از اون که تا به حال منافعمون لطمه دیده لطمه خواهد دید و ملت ایران باید در شرایط بسیار نگران کننده ای قرار بگیره.
آقای صادق زیبا کلام، به نظر شما چرا محافل دیگر حاکمیت نسبت به این اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد چنین سکوتی رو اختیار کردن؟
من فکر نمی کنم که اینطوری که آقای دکتر امیر احمدی میگن حالا واقعا کارهای آقای احمدی نژاد از روی حساب و کتاب دقیقی باشه. شاید مسئله اینقدر پیچیده نباشه. ببینید، آقای احمدی نژاد یه آدم اصولگرا هست، یه آدم ایدئالیست هست، یه چیزی مثل جورج بوش هستش. مگه جورج بوش نگفتش که به من الهام شده که من حمله بکنم به عراق؟ آقای احمدی نژاد هم اینجوری یه تصویر و تصوراتی برای خودش داره. ببینید، زمان آخر آقای هاشمی رفسنجانی چیزی در ایران شروع شد به اسم سیاست تنش‌زدایی که در زمان آقای خاتمی این خیلی کامل شد و ما با همسایگانمون با اتحادیه اروپا سعی کردیم مذاکره بکنیم و پیشرفتایی هم داشتیم در زمین تنش‌زدایی. اگه این نفر به ایران نگاه بکنه واقعا متحیر میشه که خب از اون تنش‌زدایی چه شد؟ 8 سال که اصلاح طلبان، آقای خاتمی و دیگران شعار تنش‌زدایی میدادن، خب آقای احمدی نژاد اینا که اومدن 180 درجه عکسش دارن حرکت میکنن، همش دارن تنش آفرینی میکنن. به نظر من باید اصلاح طلبان، باید آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای روحانی، آقای کروبی، ما فقط در انتخابات نیستش که آخو باید بیاییم میدون و سخنرانی بکنیم. به نظر من اونا به اشکال مختلف باید جلوی این تندروی های رادیکال آقای احمدی نژاد رو بگیرن. اینکه اینا سکوت کردن، مثلا دیروز در نماز جمعه تهران آقای هاشمی رفسنجانی اصلا یک کلام راجع به مسئله صحبت نکردن، ولی راش بود که ایشون به یک شکلی واکنش نشون میدادن و به نظر من اصلاح طلبان هم باید واکنش نشون بدن، آقای دکتر معین هم باید واکنش نشون بده. من انتقاد بیشتر رو متوجه جریانات اصلاح طلب، متوجه آقای هاشمی رفسنجانی میبینم، ولی آقای احمدی نژاد مگه قرار بودش که جوری دیگری رفتار بکنه، جوری دیگری حرف بزنه؟ آقای احمدی نژاد کم و بیش داره جوری رفتار میکنه که ازش انتظار میرود. این اوغلا و حکما و وزنهای دیگر سیاسی ایران هستن که باید نگذارن اینجوری کشونده بشه سیاست خارجی ایران به یک رادیکالیسم خیلی افراطی و بحران آفرین.
آقای هوشنگ امیرحمدی، شما در آمریکا هستید. آقای جورج بوش دیشب محمود احمدی نژاد رو موجودی غریب توصیف کرد. این توصیف البته قابل تفسیر هست، ولی لطفاً بفرمایید که محافل فکری، مطبوعاتی و سیاسی آمریکا به این تحول اخیر چطور نگاه می‌کنند و اون چه که شما گفتید که آمریکا حتماً حمله خواهد کرد بر پایه چه نشانه ها و داده های ملموسی هست؟
اول عرض کنم که علت این که رهبرای حکومت سکوت کردن برای اینه که اینا خودشون مقصرن، یعنی خودشون در مقابل عمل انجام شدن. آقای هاشمی رفسنجانی نمیتونه دیگه از آقای احمدی‌نژاد انتقاد کنه وقتی که خودش این همین حرفا رو به شکل‌های مختلف 26 سال زده. یا آقای خاتمی درسته که تنش‌زدایی کرد، ولی شکست مذاکرات اروپا با ایران در زمان حکومت خود ایشون اتفاق افتاد. آقای خاتمی واقعا مسئول اصلیه، برای اینکه زمان دولت آقای کلینتون بهترین فرصت برای حل مشکلات ایران و امریکا به وجود اومد، ولی ایشون و دولت ایشون نسبت به این کمکاری کرد. البته مطمئنم نیروهای بالاتر از آقای خاتمی بودن که نذاشتن. حالا برگردیم به این که چه اتفاقی داره. ببینید، سیاست رسمی دولت آقای بوش سیاست صبر استراتژیک. امریکا در چند مرحله یواش یواش ایران رو گذاشت توی تله. تو مرحله اول اگه یادتون باشه 2 سال پیش مشکل ایران و امریکا واقعا مشکل ایران و امریکا بود، با اسرائیل اون کنار امریکا. قدم اول امریکا این بود که رفت به اروپایی ها گفت حالا که شما در عراق با من دارید دعوا میکنید و من با ایران مسئله دارم، داره بم میسازه، شما یا این مسئله رو با من کمک کنید حل میکنید یا اینکه من میرم همون کاری رو با ایران میکنم که با عراق میکنم. و بعد وقتی که امریکا اروپا رو با ایران سر میز مذاکره گذاشت، رفت پشت میز مذاکره، شروع کرد به خرابکاری. هر اطلاعات بدی و خوب و هر چی که بود و داشت داد به اروپا و یواش یواش این جریان رو به شکست کشوند. قدم بعدی به نظر من امریکا اومد انگلستان و اسرائیل رو به عنوان دو تا نماینده جناح ترسن به نظامی خودش گذاشت اون وسط. یعنی الان بلر عملا بوشه و اسرائیل هم عملا آقای دیکچینی و رامسفیلده. مرحله سه بعدی این بود که این قطعنامه رو توی شورای آژانس بین‌المللی برای ایران صادر کنند و این کار رو هم دقیقا از طریق اروپا امریکا کرد و این قطعنامه در واقع قطعنامه استعماریه. به همین دلیل هم یک تله است. یعنی این قطعنامه رو ایران اگه قبول بکنه واقعا یک قطعنامه استعماری رو قبول کرده، اگه نکنه درگیری با امریکا حتمه. به عنوان قدم بعدی امریکا اومده داره روسیه رو میاره طرف خودش و دقیقا همون کاری رو داره با روسیه میکنه که با اروپا کرد. یعنی اومده یک پروپوزال رو خود امریکا گذاشته رو میز روسیه، گفته اینو از طریق اروپایی ها برید بشینید با ایران صحبت کنید، اگه پذیرفت پذیرفت، اگه نپذیرفت خب میبریمش سازمان ملل. امریکا در این حال فرضش اینه که اولا ایرونی ها نمیپذیرن و حتی اگر احساس اینو بکنن که ایرونی ها ممکنه بپذیرن، بهتون قول میدن بلافاصله شروع میکنن به خرابکاری بازم و اطلاعاتی که دارن و هنوزم رو نکردن رو میارن میزنن رو میز مذاکره برای روسا و به هر قیمتی شده روسا رو هم همون وضعیتی رو براش به وجود میارن که برای اروپا به وجود بودن. بعد از اون قدم بردن ایران به سازمان ملل، بعد از سازمان ملل یعنی تحریم، بعد دعواهای موضعی و میره به اون سوی که باید برای مشکلی که امریکا با ایران داره در دعوای قدرت و جمهوری اسلامی در یه جایگاهی قرار گرفته که امریکا اونو قبول نداره، به اون جایگاه رو بر علیه خودش میدونه. تای خط تا رابطه ایران امریکا حل نشده، نه در ایران اصلاحات میشه، نه در ایران توسعه میشه، نه در ایران عدالت اجتماعی میشه. واقعیت اینه که جلوی پرش ما رو امریکا گرفته و امریکا دشمن نداره، منافع داره. هیچ کشوری دشمن دائم نداره، منافع دائم داره و ما باید ببینیم که منافع ملی ما در کجاها با هم همسو و در کجاها همسو نیستن، یک میانگینی به وجود بیاد.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنون از شرکتتون در این میزه گرد، آقای پرویز برجاوند، آقای صادق زیبا کلام و آقای هوشنگ امیر احمدی. ممنونم. RFI.